و یه صلواتی ختم می‌فرمایم ما این شاعر را بدون تعارف بودم باید ببخشید. درست خلاف سیره رسول الله انزام ما میخوریم شما نماشم میکنید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله. افوض امری الى الله حسبی الله و نعم الوکیل و صلی الله علی اشرف الانبیاء و المرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آخر طیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارمین ارواحنا لتراب مقدم الفدا و لعنت الله علی اعدائه مجمعین لا یوم الدین. ایام مبارکی رو داریم پشت سر میگذاریم. ماه مبارک شعبان، اعیاد شعبانیه، تولد امام حسین علیه السلام، حضرت ابوالفضل عباس، واقعا اون امیر فداکار کربلا و همچنین میلاد مبارک امام سجاد علیه السلام و در پیش هم پیشا پیش هم که نیمه شعبان را در پیش دارد. امروز خصوصا روز پاسدار دیروز بود، امروز هم به مناسبت همین شیطنت و خباستی که امریکایی ها کردن و این گروه فداکار رو چه در زمان جنگ زان برکف بودن دفاع کردن و شر صدام رو دفع کردن، الان هم میبینید شما در پشت جبهه در جریان خصوصا سیل اخیر انصافا در گلستان، در خوزستان، در لرستان، در جای جای کشور دارن نیروهای متدین و دلسوزی هستن که دارن زحمت میکشن. یه دولت خبیثی که خودش حامی تروریست ها هست این رو در سطح جهانی به عنوان گروه تروریست معرفی کرد. این خودش خیلی انسان که شرافت خودش رو از دست بده واقعا نفاق به تمام عیار میشه. مظهرش به نظر میاد امروز دولت آمریکاست. البته چیز جدیدی هم نیست. داستان فرعون و موسی را در قرآن داریم که وقتی حضرت موسی میاد اون ایده توحیدی خودش رو مطرح میکنه، فرعون میگه درونی اقتل موسی. ازش میپرسن خب حالا چیکار میخوای بکنی؟ ایشون میگه من پیغمبرم و اونم جانشینم هست و هارون و اینها. ایشون در جواب میگه درونی اقتل موسی، مهلتم بدید بگذارید بکشم من این رو. چرا؟ دو تا دلیل میاره. اینی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض فساد. میترسم دین و آیینی که دارید تبدیل بکنه، عوض بکنه، شما را گرفتار خرافات بکنه. فرعون میگه او ان یظهر فی الارض فساد و میترسم که اخاف و ان یبدل فیکم دینکم و او ان یظهر فی الارض فساد، در زمین فساد ایجاد بکنه. این بالاخره تاریخ بشر همینه. همیشه انسان‌های ستمگر، فاسد و مفسد طلبکار بودند. ظالمان از مظلومین با اینکه ظلم می‌کردند، فساد می‌کردند، ولی به نوعی مطالبه داشتن از مظلومین. یعنی زیرا شما نفس میکشید، زیرا تسلیم محض نیست. ولی زیرا ترامپ و امثال ایشون که دارن اینجنین خباست میکنن، شیطنت میکنن، یعنی واقعا لفظ مناسب پیدا نمیکنه آدم حق مطلب رو ادا بکنه در رابطه با این انسان وارونه. به قول علی علیه السلام در باره معابده، رجل معکوس، انسان وارونه، انسانی که به او شکم و شهوتش حاکمه، نه مغزش و نه قلبش. ایشون هم یه اینچین آدمیست که یک اینچنین بیانیهی صادر کرد که پاسداران انقلاب اسلامی ما رو به عنوان تروریست معرفی کرد، با اینکه خودشون حامی تروریست بودند و هستن. سپاه بود که ریشه ی تروریست ها را در منطقه خشکانیده و از بین برده و انشالله نهایتا مزمحلشون میکنه. در هر صورت این روز را ما باید تبریک بگیم به پاسداران عزیزمون و همه ی کسانی که خدمتگزار این کشور هستن، و در این حال مواظب باشیم که ببینیم دشمن چی میگه. و یکی از شناخت‌های خوب راه حق و باطل خوب شناختن دشمن هست. خدا انشاءالله به حق این روزهای عزیز لعنت بی‌نهایت خودش رو بر فاسدان و مفسدان و ظالمان و ستمگران دنیا، خصوصا در رأس اینها امریکا و در درجه دوم حکام آل سعود که آلت دستون ها هستند. میبینید که بلافاصله بعد از آن که اعلام کردن آل سعود و سران رژیم صهیونیستی تأیید کردن این مسئله رو، انشاءالله خدا شر اینها را به خودشون برگردونه و زمینه ظهور حضرت ولی از امام زمان علیه السلام رو فراهم بکنه. و خصوصا بلا ولیهی که امروز کشور ما دوچاره شده، مسئله این سیلی که برادران و خواهران عزیز ما که واقعا عزیز ما هستن، برادران ما هستن، خواهران ما هستن، زندگیشون داره از دستشون رفته و میره، آسیب روحی و روانی دیدن، بعضی ها تلفات جانی داشتن، اکثرشون خانه و کاشانه و زندگی شوخی نیست. کسی 50-60 سال زحمت کشیده میبینی که عملا همه چیزش رو داره تیه آب میبره. یه بلیه بزرگیست، یه بلای آسمانیست، امتحان الهیست. البته ممکنه یه قسمتش هم به بیورزگی و مدیریت نادرستی که در طول تاریخ کشور ما بوده و الا بالاخره کارشناسی بشه، کجا شهر سازی بشه، کجا روستا درست بشه، کجا سد مناسبی داده بشه، اینها را بالاخره خداوند متعال خلق لکم ما فی الارض جمیعا کرده، سخر لکم الشمس و القمر داره. بالاخره انسان اگر درست مدیریت بکنه، عقل و اندیشه و خرد خودش رو به کار بگیره، میتونه از این آفتها خودش رو دور نگه داره. بلیزه اونهایی که واقعا قصور و تقصیر داشتن و دارن، بلاخره جای بررسی و تفحص از چرا ما باید این چنین آسیب ببینیم. که گاهی بعضی از کشورها هست، من یادم میاد که کشوری یه بار به بروکسل سفر کرده بودم، 34 روز اونجا بودم در طول ماه مبارک رمضان، یکی دو روز جلوتر، یکی دو روز بعد از عید فطر. فقط 2-3 ساعت من آفتاب را دیدم، شب و روز باران می اومد سیل آسا، که اگر اون باران 2 ساعت قم بیاد فکر میکنم 80% شهر رو میبره. سیل آسا باران، یعنی برف پاکون جواب نمیداد، ولی هیچ سیلی نبود، سیلابی نبود، حتی تو خیابان آب وا نمیستاد. میزبانم آقای ابو هشام بود، میگفتم بابا این آبا کجا میره؟ گفت تمام این شهر زیرش خالیه، جا برای در روی آب گذاشتن. دعا کنی 3-4 ساعتی آفتابی بشه، بند بیاد من ببرم نشون بدم ببینید چه خبره. همینطوری هم شد، ما دعا نکرده درخواستیشون رو خداوند مستجاب کرد و آفتابی شد. بردیدم بعد واقعا زیر این خیابون ها کانال هایی که 2-3 تا تریلی به راحتی رد میشه برای به اصطلاح رفتن آب به دریا و دریاچه ها گذاشته شده. ما بالاخره همون حرف اسدآبادی است که گفت اینجا میام اسلام میبینم مسلمان نیست، ولی شرق میرم مسلمان هست از اسلام خواهی. اسلام همین میگه، میگه برای دنیا یه طوری کار کنی که انگار ابدا زندگی خواهی کرد، بلال ابد زندگی. روایتی است که از امام حسن علیه السلام از پیغمبر اسلام هم هست، رحم الله امرن فعل فعلا و احکمه، هر کاری که میکنی محکم کاری بود. یه قبر رو حضرت میخواست درست کنه، اینقدر دقیق این رو محکم کاری کرد که اعصاب اعتراض کردن که یا رسول الله بلکه یه قبریه دیگه، جنازه رو میذاره من هم پر از خاک میکنیم، چرا اینقدر خودتو آزار میدیم؟ فرمود نه، خدا رحمت میکنه اون کسی را که کاری را که میکنه محکم میکنه کارش رو، استحکامن رایت میکنه. این دعا نیست، این یک جمله خبری است. خدا رحمت میکنه اون کسی را که هر کاری که میکنه با محکم کاری انجام میده، با اندیشه انجام میده. نشده متاسفانه. تاریخ های مدت های مدید کشور دچار پادشاهان بیخرد بود. 30-40 سال هم است. خب ما به حکومت رسیدیم، ما متاسفانه این دولت میان دولت قبلی را لعن و نفرین میکنه. نوبتیه، کلما دخلت امتون لعنت اختها شده. واقعا بشینن واقعا متخصصین و اونایی که پیشبینی بشه و دقیقا تا این چنین آسیبها پیش نیاد. در هر صورت خداوند متعال به رحمت واسعه خودش به اسم اعظمش قسمش میدیم که این بلیه را از این هموطنان عزیز ما انشاءالله دفع بکنه. آسیب دیدن و آسیب‌های جبران ناپذیر از نظر روحی روانی دیگه، اون خانومی که آقایی که می‌بینه تمام زندگیش رو آب برده، حالا بعد واقعا این وعده‌هایی که داده میشه عملی بشه یا عملی نشه، عملی هم بشه بتونن هم عمل بکنن، از نظر روحی و روانی آسیب به این سادگی جبران پذیر نیست. باید همدردی بکنیم، دعا بکنیم در نمازامون، در نمازهای شبمون، روزمون، که انشاءالله تعالی خداوند بلیه رو خودش به فضل و کرم خودش انشاءالله دفع بکنه. در هر صورت امروز روز چهارشنبه هست، در محضر قرآن میخواهیم باشیم. یکی از آیاتی که خیلی مسئولیت ساز هست و تصمیم ساز هست برای کسانی که خردمندانه و متدبرانه قرآن رو قرائت و تلاوت میکنن، آیه 190 و 191 سوره مبارکه آل عمرانه. خیلی این آیه مورد توجه شخص پیغمبر اسلام و امیرالمومنین بوده. آیه شریفه این هست: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل والنهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب. این دوتا آیه مبارکه و 2-3 آیه بعد از این از جمله آیاتی است که فقط درباره این آیات پیغمبر فرموده: ویلون لمن لاکها بین فکی و لم یتأمل فیها، وای بر کسی که بین فکی اسفل و اعلای خودش این رو بچرخونه به عنوان لغلغه لسان و قرائت و تلاوت بکنه ولی تأمل نکنه در این آیه چی میگه، چی میخواد این آیه. چه باید بده به ما این آیه، چه معرفتی، چه اخلاقی، چه رفتاری باید این آیه به ما بده. کلمه ویل رو حضرت تعبیر اون که رحمتون للعالمینه این چنین تعبیر، وای بر کسی که این آیه را بخونه ولی به اندازه‌ای که باید آموختگی درش باشه نیاموزه. این خودش یک هشداریست. در سیره زندگی امیرالمومنین هم داریم که هر شب امیرالمومنین قبل از نماز شب این آیات رو میخوند بدون استثناء. میومد بیرون ستاره ها و آسمان رو تماشا میکرد، زمین تاریک و ظلمانی نیمه شب رو تماشا میکرد، آیات را میخوند. چه خبره در این آیه؟ ان فی خلق السماوات و الارض، با ان شروع میشه. حقیقت این است که گفته میشه در خلقت آسمان ها و زمین و رفت آمد شب و روز، شب تاریک و روز روشن، که شب تاریک میشه میره تمام میشه، روز روشن میشه دوباره این تمام میشه شب تاریک، در خلقت آسمان ها و زمین و رفت آمد این شب و روز، البته لآیات لأولی الالباب، برای صاحبان خرد و اندیشمند آیات متعدد الهی در این وجود داره. این است که کسی اگر به این بیاندیشه نگاه بکنه فکرش باز میشه، خدا را میشناسه، صاحب آیات رو میبینه میبینه. ولذا این سنین میشه این اولی الالباب کیا هستن؟ الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و على جنوبهم، آنانی که الذین، جمله اسمیه است، دلالت بر چی میکنه؟ ثبات میکنه. یذکرون فعل صله الذین هست، مضارع هست، دلالت بر استمرار و پیوستگی میکنه. اولی الالباب کسانی هستن که مدام پیوسته و مستمر یذکرون الله، خدا به یادشون هست. یذکرون الله قیاما و قعودا و على جنوبهم، در تمام حالات، ایستاده، نشسته، خوابیده، نه اینکه فقط مثلا لا اله الا الله بگن، نه، این ذکر زبانی و لسانی است، احساس میکنن در محضر خدا هستن، میبینه با فکر خودش که این عظمت، این خلقت، این تغییر و تحول، شب میشه، روز میشه، این همه زمین به این بزرگی، ثوابت و سیارات و ستارگان، اینا همه در حال حرکتن و منظم، کلون فی فلکین یسبحون هستن، هر کدوم یک مسیری را میپیماید تا اینکه شب میشه، روز میشه، هفته میگذره، ماه میگذره، سال میگذره، فصول درست میشه. کی این کار را میکنه؟ چرا این کار را میکنه؟ یذکرو، خدا را به یاد میارن. اون وقت و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض، فکر میکنه، فکر میکنن چرا این آسمان ها را خلق کرده، زمین را برای چه خلق کرده، چه خبره، چه هدفی داره. فکر میکنن. خب معلومه وقتی چنین فکر میکنن این هدف داره، این عقل داره، فکر داره، اندیشه داره، قدرت بی‌نهایتی داره، این نظام شگفت‌انگیز بهت‌آور رو داره اداره میکنه. هدفش چیه؟ این است که هم خدا را میشناسن و بلا فاصله هدفمند بودن رو به دست میارن. ربنا ما خلقت هازا باطلا، اگر بی هدف باشه میشه باطل، نمیشه این چنین وجود مقدسی کار باطل از او سر بزنه. هدف داره. هدف چیه؟ بالاخره این دنیا آینده همیشگی داره. یک زمانی این انسانی که زندگی میکنه میمیره، باید زنده بشه و هدف این است که اون پاک و ناپاک، ظالم و عادل از هم شناخته بشن، جدا بشن. درس معاد را میگیره و لذا آیه هم مبدأ شناسی رو یاد میده با فکر و اندیشیدن، هم معاد شناسی رو که ما خلقت هازا باطلا. وقتی مسئله معاد شناسی مطرح شد، طبیعتاً هدف مند بودن این عالم خلقت این است که باید ظالم به کیفر خودش برسد. ما خلقت هازا باطلا سبحانک، تو منزهی که کار باطل و بی هدف بکنی. هدف این نظام یک معادی در پیش هست، قطعا در اون معاد مصلحت در این است که انسانهای ستمگر باید عذاب بشن و الا این نظام باطل میشه. ولذا فورا سبحانک فقنا عذاب النار، خدایا توفیق بده که من ظالم نباشم که گرفتار عذاب بشم. ربنا اینک من تدخل النار فقد اخزیت و مال ظالمین من انصار. مسئله معاد رو در آیه داره مطرح میکنه. خدایا یه روزی در پیش داریم که بالاخره این آزادی عملی که به انسانها دادی، یکی ظالم شده، یکی عادل شده، یکی دلسوز شده، یکی خوناشام شده، باید اینها در یک روزی از هم جدا بشن، هر کس به سزای کار خیر و شر خودش برسه و اونجا طبیعتاً انسانهای ظالم دیگه اختیار ازشون سلب میشه، هیچ کمکی و پناهی ندارن. اونجا فقط روز انتقام از اون ظالم هاست و هیچ ناصری ندارن. و من اینکه من تدخل النار فقط اخزیته و مال ظالمین من انصار. درست خوندن این آیات، درست اندیشیدن، درست فکر کردن، هر سه اصلی را از اصول دین رو به آدم یاد میده. مسئله هم مبدأ را یاد میده، معاد را یاد میده. خب وسط این دوتا پرانتز مبدأ و معاد انسان آزادانه زندگی میکنه، چطور راه را پیدا بکنه؟ بحث نبوت لازمه. آیه بعد اینو میگه، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار. این است که این دو سه آیه سروران عزیز از غرر آیات الهی هستند. تنها آیاتی است که پیغمبر رحمتن للعالمین فرموده وای بر کسی که این آیات را بخونه ولی همینطوری بگذره، تصمیم سازی نکنه. شاگرد برجسته او و اولین شاگرد کامل او که امیرالمومنینی در زندگیش هست که هرگز بر نیمه های شب از این آیات نمیگذشت، فروگذار نمیکرد، حتما قرائتش میکرد. این است که باید درس بگیریم از این آیات. انبیای الهی، اوصیای انبیا، کسانی که در این راه افتادن و به نتیجه رسیدن، بخونیم این آیات رو. خصوصا در ایام شعبانیه هستیم. در ایام شعبانیه بود کسی اومد محضر حضرت سوال کرد که بهترین دعایی که در شبهای شعبان من بخونم چیه؟ حضرت فرمود در سجده برو این دعا را بخون: اللهم مرزقنی قلبا تقیا نقیا و من الشرک بریا لا کافرا ولا شقیا. خدایا به من قلب تقی بده، تقوا پیشه بکن، تنها تقوا کافی نیست، نقی یا منزه باشی از ناخالصی ها، یعنی تقوای خالص، و من از شرک بری یا از شرک بیزار باشه، شرک زنی و شرک خفی. لا کافرن ولا شقی یا، خدایا قلب کافر و شقی و خبیث نداشته باشه، به من این کمک را کن. یا منازات شعبانیه، الهی حبلی کمال الانقطاعِ الیک، حبلی کمال الانقطاعِ الیک، اول با لی شروع میکنه، حبلی کمال الانقطاعِ الیک، کمال الانقطاع که شد دیگه منیت میره کنار. فانر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک. ببینید صدر جمله با لی شروع میشه، ولی وقتی که اگر حبلی کمال الانقطاع شد دیگه منیت میره، فانر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک. خدایا چشم دل ما رو باز کن، منور کن. ظاهرا ما یه چشم سر داریم، یه چشم درون داریم، اون مهمه، اون مهمه، اون بصیرت میاره برای آدم. این است که سروران عزیز، حالا از امامان و پیغمبران که درست زندگی کردن، درست ما را راهنمایی کردن در این زندگی را چگونه سپری کنیم. ببینید گذشت، یک دفعه چشم باز کردیم که 97 تمام شد، وارد 98 شدیم. چگونه تمام شد این 97؟ شبها چطور از دستمون رفت؟ روزها چطور از دستمون رفت؟ چند از ما واجبات و مستحباتمون رو در ورقهای پرونده خودمون تونستیم درست پر کنیم؟ صوم و دهر را آیار، پنجشنبه های اول ما، پنجشنبه های آخر ما، چهارشنبه های وسط ما، فردا اول پنجشنبه شعبان المعظم هست، روزش، شب جمعهش، چگونه سپری میکنیم آخر؟ حالا ما علی ابن ابی طالب نمیتونیم بشیم، بله قبول داریم، ولی پشت سر او که خیلی ها راه افتادن رفتن، مرحوم سید حسین فاطمی شاگرد برجسته مرحوم مجزبده های ملکی تبریزی میگه همیشه نیمه های شب یاد امیر المومنین میکرد، بلند میشد، توی حیات قدم میزد، آیات سوره آل عمران رو میخوند، این نفی خلق السماوات و الارض رو، الذین یذکرون الله قیاما و قعودا رو، به ستاره ها نگاه میکرد، آیات را میخوند، هر از گاهی این شعر را میخوند که گر بشکافند سراپای من، جز تو نیابند در اعضای من. اینی میگفت، اشک میره، اشک شوق میره، عاشقانه عبادت میکرد، راز و نیاز میکرد، مناجات میکرد. تکرار میکنم به محضرتون، من شما را دوست دارم، مثل فرزند خودم دوست دارم، اینو دارم عرض میکنم. مواظب باشید این عمر و این سرمایه مفت از دست نره. ببینید سال 97 گذشت، حالا اگر نمیدیم و سکته نکنیم و تصادف نکنیم و هواپیمامون سقوط نکنه و ماشینمون چپ نشه و اینا، یه دفعه میرسه که میگیم بله 98 تمام شد، وارد 99 شدیم. چطور داره تمام میشه این شبها و روزها؟ اشخاصی هستن که موفق هستن، نمازهای شبشون ترک نمیشه، روزهای مستحبیشون ترک نمیشه، حقوق و ناس و حق اللهشون رو رعایت میکنن، به بطالت و هرزگی عمرشون رو سپری نمیکنن، چشمشون رو کنترل میکنن، زبانشون رو کنترل میکنن، اشکشون رو به موقع جاری میکنن. این یه نوع پرونده تمام کردنه، ورقهای پرونده ما. ولذا خیلی ها هستن که قطعا وقتی که روزهای دوشنبه یا پنجشنبه به محضر امام زمان اعمال اینها عرضه میشه، حضرت تحسین میکنه، احسن بهشون میگه، آفرین بهشون میگه. ولی خیلی بعضی ها ممکنه مثل بنده روسیاه باشن، تنبل باشن، سهلنگار باشن، بیچاره باشن، روسیاه باشن، همینطور عمرشون میگذره، هیچی توش نیست، بالاخره عمر میگذره. اونایی که روزهای مستحبی صوم و دهر رو گرفتن، موفق شدن، نمردن، اینقدر لاغر مردنی نشدن که من و شما دستشون رو بگیریم از این ور خیابون به اون ور خیابون، دارن راهشون رو میرن. و اونایی هم که پرخوری کردن، اونا هم این چنین نیست که دیگه سر و سالم و سرحال هستن، نه، هر دوتاشون زنده هستن. ولذا بعضی از کارها واقعا ارزش معنوی داره، شب زنده داری، روزه های مستحب. بعضی چیزها نه، ضد ارزش در فرهنگی، مثلا پرخوری، پرحرفی. حضرت می فرماید در روایت از علی علیه السلام است، می فرماید نمیشه با پرخوری فکر انسان نورانی باشه، نمیشه. این روایت رو اینجا یادداشت کردم. کیف تصفو فکرت و من یستدیم و شبه، چگونه صاف و زلال میشه فکر کسی که دائما در با شکم پر زندگی میکنه؟ نمیتونه. مگه میشه فکر آینه صافی باشه با پرخوری، با پرحرفی؟ الفکر مرآتون صافیه، فکر است که اینکه یتفکرون فی خلق السماوات والارض، اگر درست فکر بکنه این فکر صاف میشه، مرآتون صافیه میشه، آینه خدا نما میشه، با فکر دل و چشم باطن میبینه خدا رو، آیات الهی را که میبینه رد میشه، صاحب آیه را مشاهده میکنه. لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار. از حضرت میپرسند که اترا ربک قال کیف عبد ما لا ارا، بعد فرمود لا تدرکه الابصار به مشاهدت العیان ولیکن تدرکه القلوب به حقایق الایمان، قلب درک میکنه، این چنین میشه درک میکنه، منتها این فکر را و این قلب را انسان بتونه صاف بکنه. مرحوم علامه طباطبایی جمله زیبایی داره، میفرماید که ببینید الذین بله و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. چرا هذا میگن؟ یعنی ادبیات بلد نیستن، هذا مشار لهش سماوات جمع و مؤنث، یا تفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هازا باطلا. چرا هازا تعبیر میکنه؟ از در ادبیات هازهی خوبه. چرا هازا گفته؟ برای اینکه اصلا فکرش آنچنان متمرکز هست در یافتن اون صاحب آیات، همه سماوات و ارض را یک شی میدونه، یه چیز میدونه، فکرش میخواد معبر قرار بده این را، عبور بکنه به کجا؟ اون صاحب آیه. ولذا هازا تعبیر میکنه. شبیه بیان حضرت ابراهیم، فلم مارع الشمس بازغتن قال هازا ربی هازا اکبر. اینجا بعضی از ادبیاتی هم میگن خب حضرت کنه فراموش کرده فلما رأش شمس بازغتن قال هازا ربی، چرا نگفت هازیهی ربی؟ هازا اکبر، چرا نگفت هازیهی کبرا؟ علتش اینه که نه، حضرت ابراهیم دیگه شمسیت و قمریت برای او چیه؟ ملاک نیست. مسئله یک شیئی هست، این چیزی مهمی نیست، عمدتاً اون شیء آفرینه، به اون توجه داره. ولذا فلما رأى الشمس بازغة قال هازا ربی، هازیهی نگفت، هازا اکبر، هازیهی کبرا نگفت. چرا؟ چون تمییز بین شمسیت و مذکر و مؤنث و سماوات و عرض و کسرت و اینها دیگه برای تیه ملاک و مهم نیست. عمدتاً اون خلقت و شیئی که از اون مصدر اعلی صادر شده هست. ولذا سروران عزیز در این شبها و روزها جدی بگیریم مسئله رو. حضرت ایامی که از ماه شعبان میگذشت میفرمود بخونید این دعا را، اللهم این لم تغفر لنا فی ما مضا من شعبان فاغفر لنا فی ما بقی من، خدایا اگر در روزها و شبهای گذشته شعبان، بالاخره 4-5 روز دیگه داره از دستمون رفت، تکون بخوریم میبینیم بله تمام شد، وارد شهر مبارک رمضان بشه. اللهم این لم تکن غفرت لنا فی ما مضا من شعبان فاغفر لنا فی ما بقی من، اگر مورد مغفرت قرار بگیریم با معرفت و بصیرت وارد بشیم، شهریست که نوم کن فیه عباده انفاس کن فیه تسبیح دعا کن فیه مستجاب میشه، و الا اگر نتونیم دیر به جنبیم توجه نکنیم از دستمون میره، فرصت رو از دست ندید. من شما را دوست دارم، عاقبت به خیری شما رو در بهترین حالات هم در این سفرهای زیارتی از محضر الهی هم مسئلت کردم و التماس دعا هم دارم از تک تکتون یک دیگر رو دعا کنیم، دعا در حق یک دیگر پذیرفته میشه. آدم در باره خودش دعا بکنه معلوم نیست به کجا برسه، ولی بنده شما را دعا بکنم، شما من را دعا بکنید، یک دیگر را دعا بکنید. ولی زب اخری دعا می خدا یا تمام دوستان من را عاقبت بخیر، هم بحث های من، هم سایه های من، این چنین دعا بکنیم. خداوند متعال هر چی در حق اونها دعا بکنیم دعای ما را هم مستجاب می کنه. خدا را به آبروی این زمانها و مکانهای پاک و این مولودین پاک و معصومی که در این ماه به دنیا اومدن که خیلی عزیزن، امام حسین علیه السلام وقتی به دنیا اومد پیغمبر اسلام فرمود هیچ کس در عالم عرش اعلا و در زمین به عظمت امام حسین نیست، یدعا فی السماوات عظیمن، عظیم هستن، عزیز هستن، بزرگوار هستن. خداوند به آبروی این آبرومندان که خیلی در پیشگاه تو آبرو دارن، یعنی هرچی دارن در راه تو صرف کردن، وقف کردن، فدا کردن، به ما توفیق انسان شدن، انسان کامل شدن، انسان خالص و مخلص شدن رو به ما عنایت بفرما، به آبروی اینها آبروی ما را در دنیا و آخرت حفظ بفرما، و لذت مناجات خودت رو خودت بر کام ما شیرین بفرما، به هر گناهی که سد آهنین شده باشه که به ما حال عبادت رو از ما سلب بکنه، به رحمت بی‌نهایت خودت، ولو ما قابلیت مغفرت هم نداشته باشیم، به رحمت بی‌نهایت خودت و با آبروی این عزیزان درگاهت ما را مورد مغفرت خودت قرار بده. گناهان ما، گناهان پدر و مادر ما، گناهان اساتین ما، اونایی که به گردن ما حق دارن، همشون رو غریق رحمت بفرما. فیضی از این جلسه ما به روح مطهر مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه قائد و واصل بفرمایید. خب من عذرخواهی میکنم، وقت شما رو گرفتم، وقت من کم موند که بحث شول دیروزمون یه مختصری مونده، اون رو به سر مطلب برسونیم، بقیه بحث بمونه برای انشالله روز شنبه. خدمت شما عرض کنم که توجه فرمودید که بیان شد صیغه امر نه به مادته و نه به هیئته، نه بر مر و تکرار دلالت کرد و نه بر فور و تراخی. البته برخی از بزرگان مثل مرحوم حائری از رضوان الله تعالی علیه، ایشون قائل بر دلالت بر فوریت شدن و دلیل آوردن و دلیلش به نظر باسر ما و دیگر محققین اینها رد شد و قابل قبول نشد. برخی از بزرگان مثل صاحب معالم و پیروانی از ایشون، تابعانی از ایشون، فرمودن نه، دلیل خارجی داریم برای اینکه امر بر فور دلالت بکنه. دو تا آیه بیشتر مدرک اینها قرار نگرفته. یکیش رو سار و الی مغفرت این بود که دیروز گفتیم و جواب دادیم. آیه دوم آیه 48 سوره مبارکه مائده است که گفتن از این آیه ما مثل سار و الی مغفرتن میتونیم استدلال بکنیم بر دلالت اوامر در واجبات بر فوریت دلالت بکنه. آیه مبارکه این هست: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه من الکتاب و مهیمنا علیه فاحکم بینهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم. ادامه آیه تا میرسه به این جمله شریفه ای که کلام الهی است: فاستبقوا الخیرات الی الله مرجعکم جمیعا، فاستبقوا الخیرات الی الله مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم فیه تختلفون. آیه 48 سوره مبارکه مائده. وجه استدلال و کیفیت استدلال این بزرگان به این آیه مبارکه به این صورت است که خب ظاهر آیه این است که استباق به خیرات واجبه. فاستبقوا امر دیگه، استبقوا باب افتعال. خب این وجوب استباق به خیرات رو آیه امر ظهور در وجوب داره و ازهر الخیرات واجباته، ترک محرمات. فعل واجبات چیه؟ این ازهر الخیراته. پس بنابراین انجام تمام واجباتی که مأمورون به هستن بلا استثناء چیه؟ استباق بر اونها واجبه. استباق یعنی همون فوری انجام دادن دیگه. این بیان این بزرگوار هاست. پس بنابراین اگر کسی اسیان کرد، یجب الاتیان و علی فلان ثانی و فلان ثالث، فوراً و فوراً یعنی فوریت در از این آیه استفاده میشه. تمام اوامر داله بر وجوب مأمورون به، اتیان مأمورون به، بالفوریه باید انجام بشه طبق همون استدلالی که اینا فرمودن. الخیرات جمع محلای بعد افلامه، استبقوا ظهور در وجوب داره. وجوب استباق به خیرات حداقل ازهر خیرات چیه؟ واجباته. البته مستحبات و مباحات که نه، مستحبات رو اصلا اساسش رو میتونن انجام ندید، اما واجبات رو خب استبقوا به ما میگه فورا و فورا. ترکت فلان الاول یجب علیک اتیانه فلان ثانی و فلان ثانی ترک کرده یجب علیک فلان ثالث، فورا ففورا انجام دادنش چیه؟ واجب خواهد. این وجه استدلال خیلی روشنه که استدلال ضعیفی هست. جوابش اگر دوستان کسی تو ذهنش هست ما میتونیم گوش کنیم استفاده بکنیم. جوابش این است که آیه مبارکه اصلا در رابطه با ما نحنفی حرف نداره. آیه میخواد رقابت در انجام خیرات را بین مؤمنین ایجاد بکنه. بحث در این نیست که مثلا نماز صبحی که من میخوام بکنم، نماز ظهری که من میخوام بکنم، یا وظایف فردی که مأمورین بها بگردن هر شخصی هست فورا انجام بدیم یا نه. نه، این آیه اینو نمیگه. استباق را میگه، میگه کارهای خیلی که پیش میاد با هم رقابت بکنید. تو شما سعی بکن آقای زید، سعی بکن تو اول نفر باشی نسبت به دیگران. آقای عمر شما سعی بکن اول نفر باشی. آقای بک شما سعی بکن اول نفر باشی. اون مبادرت و رقابت در میدان عمل را میخواد مطرح کنه. اما اینکه آیا خود این واجب فوری یا نه در این صدد نیست، در این صدد نیست. استباق اصلا معناش اینه. ولذا آیه به هیچ عنوان به ما نحن فیه دلالت نمی کنه. از این گذشته اگر خوب دقت بکنیم آیه مبارکه یه چیز دیگه میخواد بگه. یعنی آیه ابتداءً دستورش به شخص رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است که انزلنا الیک الکتاب بالحق، کتاب را بالحق فرستادیم همراه با حق. از اون این نزول که شروع میشه تا به دست تو برسه هیچ بطلانی در این راه نداره. مصدقاً لما بین یدیه من الکتاب، کتب آسمانی قبلی عرض بیان خوبی داشتن، همه اونا را تصدیق میکنه. و مهیمنن علیه، سیطره داره به کتب دیگر، تمام خوبی های اونها را داره، اضافه بر اون چیزهایی در این کتاب هست که در اون کتب قبلی نبود، چون مصلحت نبود این احکامی که در اینجا هست در اونجا گفته بشه. این کاملترین اونهاست. فحکم بینهم به ما انزل الله ولا تتبع اهواهم، تو فقط اونچه که ما انزل الله هست بر اساس اون بین اونها حکم بکن. ولا تتبع اهواهم، گاهی میبینی نه جامعه نمیخواد بپذیره، بر نمیتابه اون حکم رو، میخواد بر اساس میل و رغبت و خواسته های دنیای اونها شما مشی بکنی، حکم بکنی. نه، فحکم بینهم بالحق ولا تتبع چی؟ احوا. ادامه میده بعد میفرماید که بالاخره برای هر گروه قومی و امتی ما شرعتن و منهاجن قرار دادیم. تا آیه به اوج میرسه خطاب را از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم منصرف میکنه به کل امت. فاستبقوا الخیرات، میخواد بفرماید که همچنان که خود پیغمبر مأموریتش این است که فقط بر اساس حق حکم بکنه، لا تتبعوا اهواءهم را مورد خطاب پیغمبر قرار دادیم و را خطاب کردیم، حالا به خود شما میگیم فاستبقوا الخیرات، یعنی به طور کلی از تبعیت اهوا و هوا و هوس بالکل خودتون رستگار کنید، منصرف کنید، منعزل کنید، فقط بر اساس حق تبعیت حق را در خودتون احیا کنید. آیه در این فاز داره حرف میزنه. مسئله فوری و تراخی اصلا در آیه اگر خوب دقت کنیم مطرح نیست، ولذا آیه به نظر میاد که موضوعاً در دلالت کردن به فور و تراخی عملاً دلالتی نداره، و بلکه اون امت را میخواد اینقدر بالا بیان، اینقدر تابع بشن، مثل اون شیعه تنوری که عرض کرد ابن رسول الله، اینقدر من تسلیم شما هستم که اگر یک سیب را یا یک انار رو، چون هر دوتا نقل شده مختلف، به دو نیم تقسیم بکنید، بفرمایید نصفش حلال نصفش حرام، من بیچون سرا میپذیرم. آیه میخواد امت رو ببره بالا از نظر ایمان و تسلیم محض بودن به حکم الهی، نزدیک بکنه به تبعیت رسول خدا که فحکم بینهم بالحق ولا تتبع اهواءهم. بعد خطاب میکنه به خود امت که فاستبقوا الخیرات، فقط به احکام الهی منعطف باشید، مجال و فرصت ندید به اهواء خودتون، هوا و هوس خودتون در زندگیتون این چنین باشه. رضا فرمودی و این خیلی مهمه، این برداشت بسیار خوبیه که برخی از مفسرین به این نکته توجه کردن که بله واقعا آدم به حدی برسه که در تمام احکام الهی، هم از حکم تکوینی هم از حکم تشریعی، بی چون و چرا تسلیم محض خداوند تبارک و تعالی باشه. من حالا شاید با بحث اخلاقیمون بیشتر مناسبت داشت و اون سیدی که اون آیات سوره مبارکه آل عمران داشت که از نظر معرفتی، از نظر اخلاقی، از نظر عملی بر اساس اون آیات انسان زندگی بکنه، تسلیم محض خدا میشه و عالم رو محضر خدا احساس میکنه و در تمام حالات خودش قائمن و قائدن و مستجغن و به اصطلاح در حال ایستاده نشسته، اینها یاد خدا هست. اینا یک بنده خدای رو تلویزیونشون میداد در این سیل زده ها، همه چیزش رو آب برده بود و خبرنگار ازش پشت یه پیرمرد در حد 50-60 ساله بود ولی خیلی با معرفت بود، گفت حالا در چه حالی هست؟ گفت هیچ، مهم نیست، کسی که دندان دهد نان دهد، خدا داده بود و خدا هم گرفت، باید ما تسلیم امر خدا باشیم، باید امیدوار باشیم، هیچ مسئله ای نیست، آدم نباید خودش رو ببازه. البته گفتن این حرف و شنیدنش خیلی ساده است ولی در مقام عمل واقعا انسان در از نیم ساعت تمام اندوخته های 40-50-60 سالش رو از دست بده، اون وقت بگی مسئله ای نیست. بالاخره ما شاء الله کان و ما لم یشاء لم یکن، بالاخره به نوعی مشیت الهی اینو اقتضا کرده دیگه. حالا خداوند میتونست این حادثه را پیش نیاره ولی خب اومده آورده، باید تسلیم باشیم. خیلی گرس و محکم میخوام نرس کنم که اگر ما در تمام شؤونات زندگیمون ولا تتبع اهواءهم که مخاطبش پیغمبره، فاستبقوا الخیرات به نوعی میخواد این رو با یک بیان دیگر مخاطبینش رو تأمین داد، از پیغمبر منصرف کرد خطاب رو به امت. فاستبقوا الخیرات یعنی لا تتبعوا اهواءکم، تسلیم محض حکم الهی باشید. ولذا این بیان بیان خوبی هست که اصلا آیه در صدد خدمت شما عرض کنم دلالت بر فور و اینها رو کار نداره آیه در این رابطه. این بحث تمام شد و یک بحث مختصری مونده در عرض 2-3 دقیقه عرض بکنم با اون اینی که حالا فرضاً اگر امر دلالت بر فور بکنه، بناءً علی دلالت الامر علی الفور، کسی فوراً انجام نداد، نتیجه چی میشه؟ آیا معصیت که کرد مسلمه اگر دلالت بر فور بکنه و فوراً انجام نده؟ خب یتحقق المعصیه، بسیار محقق میشه. خب ثم ماذا؟ آیا دوباره انجام دادن اصلا واجب از گردن او ساقط میشه یا نمیشه؟ این چطوریه؟ اینجا بله احسنتون، باید ببینیم که وحدت مطلوب هست یا تعدد مطلوب. اگر وحدت مطلوب باشه دلالت بر فوریت بشه بپذیریم، قطعا دیگه اگر اسیان بشه ساقط میشه، مثل وجوب رد جواب سلام، خوبی فوریه، کسی اگر اومد به ما سلام داد جواب ندادیم، اون معناش نیست که الان فردایشون اومد بگیم ما علیکم السلام که دیروز شما سلام داده بودید، نه این نمیشه، این درست نیست، عملا ساقط میشه، معصیت شد عملا ساقط میشه، به نوعی معلومه که وحدت مطلوب وجود داره. اما اگر نه تعدد مطلوب باشه، یه دفعه این است که ولو امر دلالت بر فوریت هم بکنه، دو تا مطلوب داره. یکی این که این مأمورم به را از تو میخوام، نماز صبح تو بخون، زمانی بیدار شدی که 10 دقیقه بیشتر نمونده، سریع به جنبی نماز تو ادا هم میخون، نخوندی، قضا شد، خب وقت فضیلت ادا از دستت رفت، ولی اون اصل وجوب از گردن چه ساقط نمیشه. ولذا اینجا که آیا دلالت بر فور بکنه، فوراً انجام ندیم معصیت محقق بشه، آیا اسیان که محقق شد بالکل واجب از گردن ساقط میشه یا نمیشه، جواب چیه؟ باید ببینیم که مأمورم به آیا وحدت مطلوب داره یا چی؟ تعدد مطلوب داره. وحدت مطلوب داشته باشه دیگه کار تمامه، معصیت شد و دیگه قابل جبران هم نیست. اما تعدد مطلوب باشه، نه فوریت ساقط شد آنن فآنن، اون بقیه مثل قضای صلوات فائته.
نوع فوریت چطوریه؟
اون باید روشن باشه، باید یعنی کلی ضابطه نمیتونیم بیان کنیم، فرق میکنه، مستاقی باید ببینیم که چطوری هست. این بحث تمام شد، بحث بعدیمون در بحث مهم اجزا هست که دوستان انشاءالله فردا زحمت بکشید که بله دیگه، اگر فوراً ففوراً باشه، مثل بیان مرحوم حائری یزدی که در صلوات فائته ایشون قاعده بر فوریته، میگه مقتضای خود صیغه هم فوریته، علل قاعده مکرر معصیت میشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، من هستم خدمتتون.
جاتون به تعداد معصیت اقاب باش، میگیم یه معصیت شدید میشه یا نه؟
آقا بگه اصلا تعداد کتاب کنه ها رو چطور میشمارن؟
اقاب باش میشم، بحث احسن.